مجمع نغمه سرایان آل محمد استان قم.
الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم فلان و لا آتیهم اجمعین من الان الى یوم الدین. قال الله العظیم فی محکم کتابه الكریم من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم با احسن ما کانوا یعملون. ما قام ولا استقام الدین الا بسیف علی ابن ابی طالب علیه السلام و مال خدیجه. روزی که گذشت روز دهم ماه بود، به موجب پاری از روایات مصادف با سال روز رحلت حضرت خدیجه طیبه سلام الله علیها بود. به همین مناسبت نغمه سرایی هایم که قبلا آقایان مداح‌های خوب اهل بیت فرمودن بیشتر در همین رابطه بود. خدیجه طیبه در مقامی است که رسول اکرم اول کسی رو که به زنیت خواست حضرت خدیجه بود، با تمام اختلاف سنی که با هم داشتن. و خدیجه تا اونجایی که در قدرتش بود به وسیله کمک های مالی بی‌منت افراز زیادی برای اسلام الانم هزینه می کنند، از جمله همین مجلس. سایر حسینیه ها و تکیه ها هزینه می کنند. اما یه توقعی هم در برابر این هزینه ها دارن معمولا. اما خدیجه مال فراوانی که خدا به او داده بود بدون منت، که حتی یک امر معنوی از پیامبر نخواست در برابرش، به پای رسول اکرم ریخت، که به وسیله این داد و دهج فراوان خدیجه اسلام قوت گرفت. به جایی که این عبارت که متخذ از روایات هست میگوید ما قام ولا استقام الدین الا بسیف علی ابن ابی طالب و مال خدیجه. هر تشکیلاتی نیازی به مال داره، نیازی به ثروت داره، از مجلس دو نفری و چند نفری زنانه تو منزلها یا مجالس بزرگتر، بدون مال هیچ بساطی سرپا نمیشه، هیچ تشکیلاتی ردیف نمیشه. غیر از مسئله داد و دهش خدیجه، خدیجه فدایی رسول خدا بود. یکدوی بعد از ظهر باز می دید پیامبر اکرم به خانه نیامد. مطمئن بود وقتی پیامبر دیر کرده حتما مورد ضربه دشمنان قرار گرفته. پیامبر اکرم در تمام مدتی که در مکه معظمه بودند از نظر دشمنان آسیب بهشون می رسید، با سنگ، با چوب، با هر چه دستشون می آمد، به وسیله ایذاهای زبانی و دستی پیامبر را آزرده می کردن. ایذاهای زبانیشون حد داشت، چند کلمه بیشتر نبود. می گفتن این ساحره، نستجیر بالله کذابه، و یه دو تا عبارت دیگه که من دلم نمیاد بگم نسبت به رسول اکرم. این اتهام ها رو می زدن و اما آزارهای دستشون حد اندازه نداشت. با هر چه ممکن بود پیامبر را آزرده می کردن، با سنگ، با چوب، با خاک به سر رسول اکرم خاک بریختن، از بالای پشت بام ها خاکستر بریختن. رسول اکرم سر به بیابان می گذاشت. یک و دوی بعد از ظهر خدیجه بود و خدیجه یه سفره نور و یه کوزه آب و به اتفاق علی علیه السلام، علی نوجوان بود اما عاشق پیغمبر خدا بود، میگشت توی کوهستان ها فریاد میکرد که محمد کجا افتاده ای؟ پیغمبر اکرم و صدا میزد. یکی از روزها جبرئیل محضر رسول اکرم بود، با پیامبر صحبت میکرد. صدای خدیجه تو کوها پیچید، عرض کرد یا رسول الله بالای این بلندی بایستید تا خدیجه از دور شما رو ببینه، یه آرامشی پیدا کنه. خودشو میرسون به پیامبر اکرم. قبل از هر چیزی از لباسها و چادر و لباس بدنش برای پیامبر اکرم سایبان می ساخت و در اون حال به علی علیه السلام عرض می کرد از این کوزه آب آب بریز به صورت پیامبر. پیامبر رو به هوش می آورد، لقمه نان می گرفت، دهان رسول اکرم می گذاشت، شربت آب به لب تشنه رسول اکرم نزدیک می کرد، از همه بالاتر دلگرمی می داد. یا رسول الله نبادا دلتون بشکنه، به این مردم نفرین کنید، به امید روزی که این مردم از جهالت و بربریت برگردن، متوجه شوند که شما برای اونها خیر دنیا و آخرت آوردید. کسی از شما فضلان نگوید که رسول اکرم عقل کل هادی سبل نیاز به این دلگرمی ها نداشت. چرا نداشت؟ خدا نکنه بارتون بیفته دشمن پیدا کنید، که دلگرمی یک طفل ممیزم برای انسان اون وقت نافعه. تا خدیجه طیبه سلام الله علیها، خدیجه طیبه همه جا با پیامبر اکرم تلاشگر بود و خدمت می کرد. سنگ زده بودن به پیشانی پیامبر، پیشانی رسول اکرم رو پانسمان می کرد، مواظبت می کرد از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه. از امتیازات حضرت خدیجه این است که از بین تمام بانوان عالم اول من آمنت بالله و به رسول الله، یا از بین مردهای عالم اول من آمن بالله و به رسول الله، امیر المؤمنین علی علیه السلام. و این از امتیازات بزرگ حضرت خدیجه سلام الله علیها است. در سال دهم بعثت اطلاع دارید که دو یار محکم و قدرتمند پیامبر اکرم به یه فاصله مختصری از دنیا رحلت کردند. سال دهم بعثت بود که حضرت خدیجه طیبه از دنیا رحلت کرد. روز دهم ماه مبارک رمضان. یه چند روز بعد هم حضرت ابو طالب یار با وفای رسول اکرم رحلت کرد. این دو یار نیرومند و قوی پیامبر اکرم به فاصله چند روز از دست رفتند، که اون سال رو پیامبر اکرم عام الحزن نامیدن. سال دهم بعثت عام الحزن یعنی سال که رسول اکرم ضربه های شدید روانی خورده. سال محزون بودن و گریان بودن رسول اکرم. جبریل آمد عرض کرد یا رسول الله، حال که دو یار دیرینه خود را از دست داده اید، به فکر هجرت باشید. در یه زمان متناسبی از مکه رو باید ترک کنید و به سوی مدینه، به سوی دوستان جوان و طرفداران جدی خودتون بروید، تا از زیر سنگ و شکنجه مشرکین مکه نجات پیدا کنید. هجرت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه در سال دهم بعثت رسول اکرم واقع شد و پیامبر اکرم قبل از اون هجرت یه هجرتی به طائف فرمودن. پیامبر به جایی رسید که دیگه نمیتونه تو مکه بمونه. حالا یا تک و تنها یا بعضی از یاران که اسم کسی در روایات نیست، پیامبر آمد به طائف، شهر یلاقی اطراف مکه. در بد و ورود به این شهر زیر تک درختی چند نفر مشرک نشسته بودن. آقا شما چی هستید؟ پیامبر اکرم با علم به این که اینها دوستش نیستن فرمود انا رسول الله، انا محمد ابن عبدالله. شروع کردن نیستدن. عجب، توی که ادعای پیغمبری میکنی، خوش به حال اونایی که مردن و تو رو ندیدن. اگر خدا میخواست پیغمبر بفرسته، یک کسی که لاغل خیشانش به او باشن میفرستاد. و از این گونه متلک ها شروع کردن به پیغمبر اکرم گفتن. در ره منزل لیلا که خطرهاست در اون، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. این متلک ها پیغمبر اکرم رو مصممتر کرد. هیچ در عزم و اراده اش تردید ایجاد نکرد. پیامبر از طرف خداوند مأموریت پیدا کرده بود برای نجات این مردم، ملهم بود به الهام ربانی و به وحی سبحانی. به این متلک ها هیچ قیمتی قائل نشد. اینها عصبانی شدن، جوانا رو تحریک کردن، گفتن با سنگ به پایی بسدید. پیامبر اکرم هر قدمی که برمی داشت در طائف با سنگ به قلم پاش می زدن. اونقدر زدن تا زنندگان خسته شدن. پیامبر اکرم پاش مجروح شده بود. یار و یاوری نداشت. آمد کنار دیوار باغ عتبه و شیبه. نهر آبی از زیر دیوار باغ جاری بود. لب نهر آب شروع کرد پاش شستشو دادن، زخم‌ها رو پانسمان کردن. عتبه آمد بالای دیوار باغ، دید پیامبر اکرم پاش مجروح شده و چشمش گریان شده و با خدا مناجات می‌کنه. یه غلامی داشت، متدین بود، مسیحی بود، اهل نینوا بود، آمده اونجا برای کارگری. یه سبد انگور چید، شستشو داد و داد به این غلامش اداس. گفت اداس از در باغ بیرون برو، یه آقای لب نهر آب نشسته گریه میکنه، با خدا صحبت میکنه. پاش مجروح شده، سبد انگور بگذار و با سرعت برگرد. حس کنچاوی اداس تحریک شد. از دور که می آمد متوجه چهره جذاب رسول اکرم شد. دیدبانی که خاک به صورتش ریختر، اما صورت به قطری جاذبه که به عمرش صورتی به این پرجاذبهی ندیده. سبد انگور گذاش عرض ادب کرد. پیامبر ازش پرسیدن شما کی هستی؟ اهل کجایی؟ گفت من اداسم، مسیحیم، اهل نینوا هستم. عجب، اهل شهری برادرم یونس ابن متا. یونس پیغمبر خدا بود، در حقوقش نفرین کرد، خدا وعده عذاب داد، یونس از بین جمعیت کنار رفت، قومش میخواستن توبه کنن، او رو نیافتن، مورد غضب خدا قرار گرفت. قرص خورشید در سیاهی شد، یونس اندر دهان ماهی شد. به جرم این که از بین مردم خطاکار رفته، خداوند به ماهی دستور داد حضرت یونس رو بلعید. این سخنان برای او تازگی داشت. گو این سخنان رو نشنیده بودم، عجب اطلاعات وسیعی داری. افتاد روی پاهای پیغمبر شروع که بوسیدن. عتبه و شیبه نگاه می کردن، دیدن غلام مسیحیشون افتاده رو پای رسول اکرم می بوسه. صداش کردن بیا. رفت. چرا رو پای او افتادی؟ پای او رو می بوسیدی؟ گفت نمی دانید. او قطعا پیغمبر خداست. و مبادا او را آزرده کنید که آزار شما موجب سرکوبی شما و نفرین او خواهد شد. رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه تمام تلاش رو برای نجات مردم کرد، اما خب جمعی لیاقت نداشتن. ولا یزید و والمین الا خسارا. در این هجرت به طائف رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه وقتی احساس قربت و تنهایی کرد، این آخرین سخن من از پیغمبر خدا یاد بگیرید. در تمام حالات با خدا کار میکرد. در اوج قدرت خدا میگفت. حضرت خدیجه یا ام سلمه، یکی از بانوان رسول اکرم، میگوید اون زمانی که از ترس سربازان رسول اکرم خواب به چشم دشمن عنود انس نمی گرفت، من دیدم که رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه اون شب مهمان من بود. نیمه شب توی رخت خواب نبود. هوا به شدت تاریک بود. دست به در و دیوار کشیدم تا دستم برخورد کرد به بدن رسول اکرم. پیغمبر بود که افتاده بود روی زمین، روی متن خاک به سجده افتاده بود و در اون حال از خدا کمک می‌خواست. الهی لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا ولا اقل من ذلك ولا اکثر. خدایا یک لحظه و یک آن و کمتر از یک آن امر و کار منو به خودم واگذار بفرما. این در اوج قدرت بود. در منتهای ضعفم که با سنگ به پای پیامبر زده بودن، قدمهای رسول اکرم مجروح شده بود، اونجا هم یک مناجاتی از رسول اکرم نقل شده: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين الا من تکلنی الا بعید یتجهمنی ام الا ادو ملکته امری اللهم ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولكن عافیتک هی اوسعلی اعوذ بنور وجهک الکریم. خدایا اگر منو به خودم واگذار نکرده باشی غمی ندارم، غمی من آن است که کار منو به این خلق واگذار کرده باشی، فعلا آنچه از دوست میرسد نیکوز، تو هر چه برای من بخواهی من هم همونو میخوام. رسول اکرم گر به مناجات با قاضی الحاجات بود، فرزندش هم ابا عبدالله حسین سلام الله علیه، وقتی علی اکبر استجازه کرد و به میدان میرفت، این محاسن شریفش رو بوی دست گرفت، سر به طرف آسمان بلند کرد، اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. خدا ز سوز دلم آگهی که جانم رفت، ز جان عزیزترم اکبر جوانم رفت. خدایا هر وقت مشتاق دیدن پیمبر تو می شدیم، نگاه به قد و بالای این جوان می کردیم. علی اکبر رفت میدان جنگ کرد و برگشت، گفت بابا تشتگی منو می کشه، الاتش قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی. علی اکبر که می دانست امام در خیمه ها آب نداره، یعنی بابا معجزه کن، آب و آتش و زمین و زمان همه در اختیار توست. به کنایه به او تفهیم کرد که از آب دنیا ما دیگه روزی نداریم. فرمود پسرم برگرد، امیدوارم از دست رسول اکرم سیراب شوی. زشک بسر پای خرد در گل است، تاق جوان بر همه کس مشکل است. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نسألك اللهم وندعوك باسمك الأعظم يا الله.
حاج آقا مریض خیلی سفارش کردن، اما یجیب لطفا،
اما یجیب الموتر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب الموتر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب الموتر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب الموتر اذا دعاه و یکشف السوء. پروردگارا ما را ببخش و بیامرز، چه بحث و یک آن و کمتر از یک آن، امر و کار ما به خود ما وا مگذار. الهنا ربنا روزه ی روزداران رو به لطف کرمت به احسن وجه قبول بفرما. همه بیماران شفای عاجل و کامل، مخصوصا بیماران مورد نظر از سایه شفای و عافیت کامل عطا بفرما. گذشتگان این جام و این بیت شریف مرجعیت، خاصه مرحوم آیت الله العظما مدنی تبریزی را با اجداد طاهرینش محشور بفرما. برای اینکه باز هم آقایان میخوان بخونن، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.
علی محمد و آل محمد و اجل